بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در کلمات معصومین علیهم السلام، مخصوصا در کلام پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان، پیشگویی های عجیبی دیده می شود که وقتی اونها رو می بینه انسان، مثل اینکه در این زمان ها بودند و بعد از هزار سال زندگی می کردند و می دیدند و بیان می کردند. از جمله این دو تا پیشگویی هست که در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. من اینها از نهج الفصاحه نقل می کنم که شماره گذاری شده 65 و 66. لیأتین علی الناس زمانون، زمانی بر مردم میاد. روایت شماره 65 و 66 نهج الفصاحه. لیأتین علی الناس زمانون لا یبال المرء بما اخذ المال امن حلال امن حرام. زمانی فرا می رسد که مردم دنبال به دست آوردن مالند، برشون هیچ تفاوت نمی کند حلال باشه یا حرام باشه. آیا همچین زمانی فرا رسیده است؟ نرسیده است. دومیش هم فرمود لیعتین نه علی الناس زمانون لا یبقا منهم احدون الا اکل الربا. زمانی میاد که همه را خوار میشن. فعلم تأکله فعلم یأکله اصابه من غباره. اگر رباخارم نباشن، غبار رباخاری بر دامانشون می نشید. دومیش رو می توان گفت الان ما گرفتارش هستیم. هنگامی که نظام اسلامی پیروز شد، به فکر افتادن برنامه های نامشروع حکومت طاغوت رو تغییر بدن. از جمله آنها نظام بانکداری بود که از غرب آمده بود و توأم با ربا. عده ای از آقایونی که اهل علم بودند و اهل فضل بودن، اینها رو مأموریت دادن، در این باره فکر کردن و برنامه بانک بدون ربا رو نوشتن و برای اینکه ربا لازم نیاد، عقود اسلامی 8 عقد اسلامی رو پیشنهاد کردن که می توانن با این 8 عقد اسلامی سودی بگیرن و اگر عمل به اینها میشد، ناچار چرخهای اقتصاد به راه میافتاد و کمک به تولید و پیشرفت مراکز تولیدی میشد. ولی چیزی نگذشت که بانکداران سودجو آمدن دور زدن این قوانین بانکداری بدون ربا رو. یکی از اونها این بود که بانک ها وقتی به اصطلاح تسهیلات میدادن، پول میدادن، به طرف میگفتن اینو برای فلان مصرف برو خریداری کن، برای ما نقدن، به خودت بفروش اقساط مقداری بیشتر. معامله نقد و نسیه قیمتش تفاوت داره، در عرف مسلمه دیگه. نقد برای بانک بخرن، نسیه به خودشون بفروشن با مبلغی بیشتر. این یکی از راه‌هایی بود. یا راه دیگری این بود که این پول رو بگیر به عنوان مضاربه، کار کن روش، از درآمدش این سود رو به ما بده. و شش رقم دیگر هم بود. اینا آمدن چیکار کردن؟ گفتن ما این پول رو بهت میدیم، یه فاکتور قلابی بیا باید بیش فران فروشنده بود، یه فاکتور بده درباره خریدن چند تا وسیله برقی و یخچال و نمیدونم وسیله شستشو و امثال اینا و لباسشویی، و یه فاکتوری بده به مبلغ 50 میلیون. ما میبریم 50 میلیون رو میگیریم، بعد 50 میلیون رو صرف جهیزیه و رفتن مسافرت و رفتن کذا و کذا، و کاری نداریم به اینکه اونو بخریم بعد بفروشیم بعد تفاوتش بیفته تو نقد و نسیه. صورتا یه چیزی به ما نشان بده، ما پول میدیم، هر کاری میخوای بکنی بکن، یا این پول به عنوان مضاربه از ما بگیر، مضاربه هم نمیخواد بکنی، اسم مضاربه رو بیار امضا کن، بعدم هر کاری خواستی و رو با این پول بکن. یعنی آمدن حلال و حرامش کردن، سودها به صورت ربا در آمد. و اینها سبب شد به اینکه مردم آلوده رباخاری بشن. و عجیب این که بعضی ها این پولا رو می گرفتن می رفتن مثلا به زیارت، در حالی که فاکتور جعلی رو پذیرفته بودن. به هر حال خود بانک پیشنهاد می کرد فاکتور سوری جعلی را، می گفت من دنبال درآمدم هستم، تو هر کاری می خواهی بکن. بارها ما به مسئولین گفتیم آموزش بدید به اینها، بگید این حرام میشه، باید سوری نباشه، واقعی باشه، تحقیق کنید. بالاخره گوش ندادن و وضعی که الان میبینید. پولهای ربا رفته تو بانک، پولهای حلال مردم هم رفته تو بانک، با هم مخلوط شده. قبار این هم بر کسانی که رباخوار نیستن نشسته. و چرا دعاها مستجاب نمیشه؟ چرا مشکلات اقتصادی روز افزونه؟ خب این انحراف بزرگ آمد. زمانی میرسد که مردم دنبال درآمدن، کاری به حلال و حرام ندارن. حتی یه روایتی هم نزدیک همین روایات از زمانی فرا میرسد که انسان صبح مؤمن از کافر میشه. یه پیشنهاد سود مهمی رو بهش میکنن، ایمانش از دست میده. پناه بر خدا. باید واقعا فکر اساسی کرد. یکی دیگر از مسائل فراموش شده در بانک ها، مهلت دادن به شخصی که معصوره. و ان کان ذو عسرتن فنظرتن الی میسره. اگر کسی واقعا ورشکست شده، بدهش نمیتون بده، باید بهش مهلت بدن، اینا کاری ندارن. میگن بدهی نداد ما جریمه رو برش می‌نویسیم، ذو عسرت باشه یا نباشه. صریح قرآن به فراموشی سپرده شد و دیگه ذو عسره و غیر ذو عسره تفاوتی نکرد. مشکل سوم هم همین جریمه های تأخیر. درسته اگر کسی ذو عسره نباشه، دارای مال باشه، بدهیشو نده، میشه جریمش کرد، اما کی حاکم شهر جریمه میکنه و جریمه هم تو بیت المال میره. لی الواجد یحل عقوبته و ارزه، ارزه لی یعنی تأخیر، واجد یعنی پولدار بدهکار، یحل حلال میکنه عقوبت و ارزشو، یعنی میشه اینو مجازات کرد. حالا یه مجازات، مجازات زندانه، یه مجازات شلاقه، یه مجازات، مجازات مالیه. این غیر از این جریمه های تأخیریست که بانک ها میگیرن بی حساب و بی کتاب، روز شمارم میگیرن. این هم یه نقطه انحراف دیگر که در کار اون هاست. غرض ما امیدواریم انشاءالله همون کسانی که روز اول نشستند و بانکداری بدون ربا رو درست کردن، خود اونها یا دوستان اونها بنشینند و یه فکر کنند که این وضع فعلی اصلاح بشه، و الا تا اصلاح نشه مسائل اقتصادی کشور در بنبست و داد مردمم بلند میشه، افراد فقیر فقیرتر و افراد غنی غنیتر میشن. امیدواریم انشاءالله خدا چنان ایمانی به ما بده که اگر در محیطی باشیم همه غیبت میکنن ما نکنیم، همه حرام میخورن ما نخوریم، همه روزه میخورن ما نخوریم. آنچنان ایمانی از خدا بخواهیم که نگاه به وضع محیط نکنیم، نگیم خواهی نشوی رسوا، نگاه نکنیم، بگیم به قول اون شاعر، همرنگ جماعت شدننت رسوایی است، همرنگ جماعت شدننت رسوایی است. نه اینکه همرنگ باشه تا رسوا نشی، همرنگ شدی رسوا هستی. همرنگ چی؟ اونهایی که آلوده هستن. البته ایمان وقتی قوی باشه، لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، تو در مسیر اصلی داری راه میری، میبینی کسی نیست همراه، مردم از این بیراهه از این ور از اون ور بیراه میرن، برن، تو داری در مسیر اصلی میری، وحشت نکن، از تنهایی وحشت نکن، برو. امیدواریم انشاءالله رحمان این مشکلات با این تذکرات، هی میگن شما چرا تذکر نمیدین، ما مرتب داریم تذکر میدیم. در اجرای قوانینشون خوبه. روز اول گفتم یک قانون بانک بدون ربا نوشتن، ما فرستادیم، صورتش آوردن، برای فرار از ربا 8 گزینه عقود شرعی درست کردن. اگر این قوانین اجرا کنن که مشکل ندارن، دور میزنن، قوانین اجرا نمی کنن، فقط شکل بانکداری غربی. حالا تازه بانکداری غربی هم سودش 1%، 2%، 5%، حالا بیا تماشا کن، 25%، 30%، کاش مثل اونا بودن، مثل اونا هم نیستن. و اما نکته ای هم درباره این مسئله میانمار عرض کنم. این مسئله میانمار واقعا یکی از مشکلات جهان اسلام شده، با اینکه دارن مسلمانان رو میکشن و در بدر میکنن، 300,000 نفر پراکنده شدن به کشورهای خارج. وقتی انسان عکس اینها رو میبینه، بچه شیرخوارش رو به دوش گرفته از میان رودخانه داره رد میشه که بر اون ور خودش رو برسانه، یا بیمارش رو گذاشته پشت دوشش داره میبره، اینها رو مناظر آدم میبینه واقعا خیلی رقت باره. جهان اسلام چرا سکوت میکنه؟ عده از کشورهای اسلامی اظهار همدردی کردن، ولی عده بیشتری ساکت. چرا؟ آیا اینها برادران و خواهران مسلمان ما نیستن؟ آیا نباید وقتی مسلمانی فریاد زد یا ایها المسلمون به دادشون برسن؟ بنده از کردم دو تا پیشنهاد هست، اگر عملی بشود خیلی خوبه. پیشنهاد اول این است که وزرای کشورهای اسلامی دور هم بنشینند و فکر کنند. به یقین یه همچین تشکیل جلسه اثر خواهد گذاشت. سازمان ملل فقط محکوم میکنه، کار دیگه نداره، اقدام نمیکنه، چون بعضی از دولت‌های نیرومند در این کار منافع دارن، در این کشتار منافع دارن. حال سازمان ملل نمیکنه، وزرای کشورهای اسلامی میکنه. و اما دوم پیشنهاد دیگر، عده‌ای از علمای برجسته این چند کشوری که اظهار همدردی کردن، ایران، ترکیه است، عراق، مصر، لبنان، چند نفری از علمای برجسته اینها ویزا بهشون بدن برن میانمار، با سران اونها صحبت کنن که مسئله چیه، مشکل کجاست، چون خیلی هم مبهم قضیه، چرا یه همچین کاری میشه، دلیلش چیه، برن راه حل پیدا کنن. اگر موافقت کنن با رفتن چند نفر از علما، کار سیاسی هم نی، کار انسانیه، برن اونجا با سران اونها صحبت کنن که سرچشمه این مسئله چیه، علت چیه، این درد درمانش کدامه. اینم یه راهه. و امیدواریم انشاءالله هرچه زودتر این مشکل مهم دنیای اسلام انشاءالله برطرف بشه. هر روز ضربه ای به روح ما به واسطه این عزیزان وارد نشود. خداوند به عظمت این ایام قسمت میدم، خودت همه این مشکلات را به لطف و کرمت حل بفرما. و با صلواتی میریم به اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث فقهی ما درباره حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. ما این رو از پیغمبر اکرم نقل کردیم، از امام صادق نقل کردیم، از امام علی ابن موسوزا نقل کردیم، از ناحیه مقدسه حضرت ولیعصر ارواحنا نقل کردیم، یعنی از چهار امام که طرق بعضیش هم معتبره. و اون مشکلی که درباره آدرس بود، که گفتیم جلد ششم وسائل ابواب انفال، دیروز من احتمال دادم ابواب انفال باب سه حدیث شش، این حدیثی بود که از ناحیه مقدسه بود. حدیث دومی من که از ناحیه امام علی ابن موسی رضا بود، اینم باب سه از ابواب انفال حدیث دو بود. عبارت روایت امام رضا رو براتون نخوندم، عبارت این است، فرمود لا یحل مال الا من وجه اعله الله، لا یحل مال الا من وجه اعله الله. سند محکم و اما دلالت، حل ببینیم در لغت یعنی چی. میدونید حل در موارد زیادی استعمال میشه، کسی که وارد مکانی بشه میگن حل بالمکان، ورود پیدا کرد، محله جاییست که انسان در اونجا بله محله جاییست که انسان در اونجا سکنا میکنه. حل در مقابل حرم، الحل و الحرم، تحلت الایمان یعنی باز کردن قسم، با عمل کردن قسم یا با دادن کفاره. یا آیه شریفه مربوط به حضرت موسی، وحلل عقدة من لسانی. در لغت آمده اصلا حل به معنی گشودنه، باز کردنه. وقتی گفتن حلیت داره یعنی این بله راه باز است و می شود از اون استفاده کرد. و بله راغب در مفردات، دقت کنید، میگه اصل الحل حل العقده، اصل الحل حل العقده، گیره و وازش کنن عرب بهش میگه حل، حل، حل. بعدم میگه حللتو به معنی نزلتو. چرا؟ چی رو واز میکنن؟ میگه انسان وقتی وارد مکانی میشه بارهاشو باز میکنه، وسائلشو باز میکنه، میگشاید، بنابراین میگه حللتو بالمکان، یعنی پیاده شدم بارها رو گشودم. ابن فارس هم در مقاییس اللغه اونم شبیه این داره، میگه اصلها کلها اندی فتح الشی، اصلها کلها تمام استعمالاتش اندی فتح الشی، گشودن چیزیست، لا یشز منه شازون، یعنی تمام استعمالاتش به همین برمیگرده، جدا نمیشه از این، لا یشز منه شازون، همش به همین برمیگرده. خب معنی حلیت در لغت معلوم شد، و اما حلیت در احکام به معنی گشودن راه، اجازه تصرفات دادن. لا یحل یعنی مجاز نیستید مگر به اذن مالک، یعنی با فسختوی تو اجازه به داده نمیشه مگر فسخ مجازی باشه. شما فروشنده، این خانه فروختی، مشتری گرفته آمده ساکن شده، آیا شما می توانی این خانه رو باز پس بگیری بدون مجوز و خیارات؟ لا یحل. حتی تصرف فی مال الغیر الا به اذن صاحبه الا من حیث احله الله و همچین تعبیرات دیگر. بنابراین دلالت این روایت مانند سندش محکمه. اشکالاتی کردن، من دو تا اشکالشو میگم که تا اندازه قابل بحثه و بقیه چیز مهمی نیست. اشکال اول این است که این راجع به حلیت تکلیفی بحث میکنه. لا یحل مال امرئ المسلم الا من طیب نفسه، یعنی تصرف نمیتونی بکنی، خوردنی است نمیتوانی بخوری، پوشیدنی است نمیتوانی بپوشی، خانه است نمیتوانی ساکن بشی. لا یحل مال امرئ مسلم الا من طیب نفسه، این ظاهر در حلیت تکلیفیه. جواب، روایت اطلاق داره، یعنی به شما اجازه میده مال دیگری رو بفروشی، پس حکم وزیرم میگه نه تنها تصرف اکل و شربه، تصرفات ناقله، دقت کنید، تصرفات ناقله در اموال دیگران بدون اذن اونها جایز نیست. مال مردم باید هبه کنی، مال مردم باید وقف کنی، مال مردم باید بفروشی، اینا میگن تصرفات ناقله. بنابراین حکم وزیرم میگیره اطلاقش. چرا فقط حکم بعد چیز بوده باشد، تکلیفی باشه، اطلاق داره. لا یجوز تصرف، اما از تصرفات تکلیفیه و تصرفات ناقله بدون اذن طرف، یعنی خوردنش جایز نیست، اما مال مردم میتونی بدون اذنشون بفروشی؟ نه دیگه، به طریق اولا جایز نیست. بله بله بله، اینا حضور در حکام وضعی هم داره، ولی علا کل حاله این که شما بگی فقط حکم تکلیفیه، این اشتباه است و این خلافه. این یه اشکال و جواب. اما اشکال دوم، گفتن جمع بین حکم تکلیفی و وضعی از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد است. اکثر از معنی واحد است و استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد جایز نیست. ما جواب دادیم، اولا ما استعمال لفظ در اکثر از معنی رو جایز میدونیم. در انوار اصول بخونید حتما این بحثو، شواهدی از اشعار عرب عجم داریم که استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد شده. حسن لطافت خیلی وقتا در اینه، فرق نمی کنه، وقتی جایز نباشه در هیچ چیز استعمال لفظ در اکثر از معنی جایز نیست. اگر جان اون شاعر عرب میگه اون کسانی که بی نابینا هستن، اونهایی که گرفتان تاریکی هستن، اونهایی که فقیر هستن، همه میرن خدمت پیغمبر، این تقاضا میکنن، این مال نابینا چشمه، این مال تشنه آبه، این مال فقیر طلاست، همه المرتما فی الدجا و المبتلا به اما المشتکی زمعا، بله یعتون سدته من کل ناحیت و یستزیعون من انواره عینا. همشون دنبال عینن، اون عین به معنی چشم، اون عین به معنی چشمه، اون عین به معنی مال، اون عین به معنی نور، همه خواهان عینن. بعد زیاد حالا در فارسی هم داریم اشعار جالبی از سعدی و غیر، وقتش نیست. و اما جواب دوم این است که ما میگیم قدر مشترک اراده شده، نه اینکه استعمال در دو معنی. هر دو معنی گشودنه. لا یحل یعنی روا نیست، یه معناست. حالا در امور تکلیفیه روا نیست، در امور وضعیه هم روا نیست. در جامعه استعمال شده، جامعه، در جامعه که اجازه میدید استعمال بشه، فبنان علا ذالک مشکلی نیست. من در پایان لازم میدونم دو سه جمله لازم درباره محرم عرض کنم. انشاءالله ما روز شنبه 16 درس رو شروع میکنیم. برادران عزیز، ایام ایام بسیار حساسی است. سعی کنید انشاءالله مجالس حسینی هر چه باشکوه تر برگزار بشود. گاهی انحرافاتی در مجالس میشه، با زبان خوب جلو این انحرافات رو بگیریم. گاهی مطالب موهنی گفته میشه، گاهی سبکهای موهنی در خواندن مداحان، با زبان خوب جلو اینها رو بگیرید. مسائل اعتقادی رو مبدا و معاد رو خیلی روش تکیه کنید. اگر مبدا و معاد درست بشه، مردم خدا و قیامت رو باور کنن، باور کنن، همه مشکلات حله. به هر حال امیدوارم انشاءالله کاری نشود که اختلافاتی پیدا بشود در این مجالس، یا مجالس آلت دست سیاست بازان بشه. از همه شما التماس دعا دارم، به همتونم دعا میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.